أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله باز چهارشنبه ای دیگر و زندگی با قرآنی دیگر ان شاء الله در خدمتتون هستیم و تقدیم میکنیم به دیدگان پرفروغ تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه رو، برنامه زندگی با قرآن رو، که این افتخار رو داریم در محضر استاد بزرگوار استاد بهرامپور باشیم. انشالله این جلسه هم بتونیم نهایت استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بعد از اون بریم سراغ روال اصلی برنامه و سوالاتی که اون رسم برنامه ایجاب می‌کرد و تا حالا تا یه جایی رسیدیم انشالله مختصرا هم خدمتتون عرض خواهم کرد. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین سلام عرض میکنم به همه خوبانی که این برنامه را به خاطر اینکه یک نماز عرفانی برپا دارند به همشون سلام عرض میکنم.
الحمدلله، انشاءالله که ما هم مخاطب بوده باشیم و علیکم السلام رو هم با معرفت بگیم. خب حتما در جریان هستید، خود استادم اشاره وار فرمودند که حالا عزیزانی که این بار این برنامه با برنامه حالا یه جور شده که مخاطب قرار گرفتن و بالاخره حالا دارن برنامه رو میبینن برای اولین بار، صرفا برای اون عزیزان یک یادآوری بکنیم و یک تذکری بدیم که مبحث ما راجع به این بود که ما میخوایم یک نماز باحال بخونیم، باید بدونیم چی داریم میگیم. خیلی شسته و رفته موضوع برنامه همینه. الحمدلله ما شروع کردیم از سوره مبارکه حمد و سوره فاتحه الکتاب. این رو کاملا در محضر استاد شنیدیم، نکاتی رو که اگر انسان متوجه و ملتفت به اونها باشه کاملا میتونه بگه که حداقل تونسته در نمازش حالا یک پیشرفت بهتری نسبت به قبل از اینکه این معارف و مبانی رو بدونه حاصل کرده باشه. سوره حمد رو با هم کار کردیم الحمدلله، سوره توحید رو هم کار کردیم و تفسیرش رو در خدمت حضرت استاد بودیم و رسیدیم به اذکار نماز و اولین چیزی که مورد بحث قرار دادیم در جلسه پیش ذکر رکوع بود و سمع الله لمن حمده رو هم شنیدیم از حضرت استاد. الان بریم سراغ ذکر سجود، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان ربی الاعلا و بحمده. منزه است، منزه می دانم خدای را که اعلا والا بلند مرتبه است. گفتن اعلا یعنی دیگه بالاترین از اون نیست دیگه، علمش، قدرتش، همه چیزش در مرتبه اعلاست. نمازگزار در سجده اینو میگن. بعضی ها گفتن جهتش اینه، یعنی خدا من که میخواهم بگم تو اعلای بالاتری، من چیزی ندارم تقدیم کنم الا اینکه قد بالای خودم 180 سانت بالا و بلندی خود را هم کنسل کردم، رفتم از اون همسان خاک دارم میگم اینم مال تو.
به به
سبحان ربی المنزه نامحدود آن خدای خودم که اعلی مرتبه است. دوبار هم میگه، بعد میاد مینشینه تشهد، اشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدهم، میگویم اینها پیشفرضه، اونی که خیلی عمیقه قائل بودن به این گفتاره، که به طوری که گفتیم قل هو الله احد، نه اینکه بگو من میگم تو هم همونو بگو، قل هو الله در این موارد یعنی قائل شو، اینه به عنوان یک عقیده ببلعه، به تمام وجودت ببر که اونو گفتیم.
بله.
گواهی چه بسا یه مقدارم از اون بالاست، وقتی بلعیدی جزء عقاید تو قرار گرفت، آن را به زبان بیاور و اقرار کن، بگو ما اینی، ما فضای درون من شهادت میدهد به توحید، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، توحید محض، و اشهد ان محمدن عبده.
عذرخواهی میکنم، حالا قبل از خود در وحده همون لا شریک له هم نهفته هست، یعنی لا شریک له میخواد یک اضافه ای بکنه بر همون اشهد ان لا اله الا اللهی که قبلش گفتیم. چه چیزی قرار اضافه تر بشه که الان در تشهد ما این رو میبینیم؟
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. یه مقدار اگه ما این مطالب رو باز کنیم، که البته در توان خودمان، چه بسا ما مردم خیلی دریافت نکنیم. اون امام زین العابدینه که مزمزه میکنه این حرف را، میگه توی که اون نماز را خوانده بهدم ثواب میدیم، اونم به انرژی دهی ماست. اگر تو یه کار خوبی میکنی، اقرار به شهادت میدی که ما خوشمان میاد، در پیش فرشتگان ارزش پیدا میکنی، باطن امر اینه که ما اینو دادیم. به موسی گفت که چرا شکر ما؟ گفت خدا من میبینم با این زبانی که میخوام تو را شکر کنم، اونم خودش یه شکر میخواهد، اینم مال توی. ما چیزی از خود نداریم تا تقدیم تو کنیم، تو آمده ای هی میخوایی به ما چیز اضافی بدی. مانند این است که من به بچه خودم این 100 تومن را دادم، گفتم ما را امروز به میوه مهمان کن. خب وقتی که میوه میخره میاره، نمیتونه باطنا قیافه بگیره منم که برات بهترین میوه را خریدم، فروش من دادم دیگه. به اون بقالم گفتم بهترین معکول را به این بده بیاید. پشت پرده وقتی همه کار منم، همه میفهمن، اما بیگانه نمیفهمن، میگه از جیب خودش داره خرج میکنه. رابطه ما با خدا اینه. اگر دو چرخه میزد میافتادی در این نماز و مسجد، نمیتوانستی شرکت کنی. پس این مایم که پشت صحنه تو را موفق، اشهد ان لا اله الا الله وحده، در همه چیزها خدا واحد است. حالا از این رو ببینید که مشرکان و بت پرستان چقدر عقب مونده بودند از این حقیقت، و پیغمبر باید اونها را از اون وادی پسماندگی، عقب ماندگی بیاره به مقام توحید.
اولین چیزی که بنا شد پیامبر گرامی اسلام بیان بفرمایند قولوا لا اله الا الله تفلحو بود، و نگاه میکنیم در مهمترین رکن خود اسلام و تا آخر هم که انه همون اولین چیز آخرین چیز هم هست که باید پا بر جا بماند.
همینه. و اون وقت ما بعد از نماز سجده شکر میکنیم، اون یعنی خدا من این فهمیدم، خدایا من شکر میکنم تو منو موفق کردی این دو رکعت رو خواندم، ما در خانه کرم تو مهمان بوده ایم، خدا اینو من از خودم نمیدانم، از تو میدانم و اشهد ان گواهی میدهم محمد صلی الله علیه و آله اول از همه عبد توی، عبد یعنی وابسته بند شده، من عبد خدایم. بهترین ترجمه در فارسی عبد را، خود کل قرآن را ما ترجمه میکنیم ولی واقعا در فارسی کلماتی نیست که مثلا رحمان را معنا کنه، ولی ما معنا کردیم هستی بخش. دلائلی دارد که قبلا گفتم من این را. این است که در اینجا اول عبده، از همه جهت بند به خداست، مگر اینکه مرگ او را جدا کنه، اونم موقتا.
پیامبر مرگ هم از خودش جدا میکنه دیگه، یعنی ارتباطش با خودش که انه قطع میشه.
بله، یعنی خدا میخواد بگه پیامبر اول عبده، تکلیف عبد بودن شخصی مشخص نشه، ما مقام پیغمبری امامت به اون نمیدیم. پس یک واعظ که از شغل پیامبران را دارد انجام میدهد، یک فقیه پشت پرده باید عبودیت خود را برای خدا سالم کنه، یک ذره اجازه نده هوای نفس، منیت، انانیت، تحقیر دیگران، آدم حساب نکردن مخاطب، این ابعاد را نداشته باشد. یه وقتی من این را نمیدم اون دفعه هم گفتم یا نه، به بزرگوارانی که مردم به اون ارادت میرسانند دستشون میبوسند میکشه، میگه من لایق نیستم، در اون حد نیستم دست من را ببوسید، اما از اون طرف هم بدانی که یه خلاف عرفانی میکنید. مردم میگن که این شبیه ترین نزدیک ترین آدم ها به پیغمبر و رسول گرامیه، این میبوسد، نباید بی احترامی کنید، بگید دستتو. من یه وقتی از شهرمون چند نفر رفتیم خدمت امام راحل که امام جمعه بگیریم برای خودمون، منم در اونجا سوء استفاده میکردم، گهگدار دست ایشون رو میگرفتم میبوسیدم، یک دفعه دستش حالا افتاد یا چی
عجب،
فوری برگشت با من حرف زد. بعدها من فهمیدم که مبادا دل من از او شکسته باشد.
عجب،
اینطوری باید بود. چی دست میکشی؟ یه جایی در یک همین حرم حضرت معصومه یه کسی آمد اظهار ارادت کرد، اینا ما هم نفی نکردیم، بعدم من دستمو گذاشتم پشتش، شانه او را بوسیدم، گفتم من لایق نیستم حتی پیشانی تو را بپوزم، من میخوام شانت را ببوسم. بعدم گفتم کاش این خیالی که تو درباره من میکنی، میگی این آدم علیه السلامی، کاش خدا هم مثل تو فکر کنه، ولی زا میگم خدا زعم این را، زن این را درباره من حقیقی بکن. با مردم خیلی باید محترم بود، چون اینا فردا گله کنن از من به خدا بیچاره میشم. چرا ما دائما میگیم هر کس را 40 نفر مؤمن روی احساسات نه، واقعا 40 مؤمن بگوین این آدم صالحیه سالمیه، خیلی شهادت اونها مورد مقبول خدا میشن. سردار سلیمانی من میدیدم گاهی در جلسات همین شنیده بود که میگفت شما من را آدم خوب میدانید یا نه. این در بین خوف و رجا زندگی میکرد، یعنی خاطرجم نبود که حالا که من جبهه اداره میکنم پس برو برگرد ندارد. امام حسین العابدین با اون عظمتش در اون دعای ذاکرین میگوید که خدا من لذت میبرم به من اذن دادی ذکر تو کنم. تو اذن دادی، اذن کلنا، اذن تو به ما نام تو را ببریم. و این خیلی برای ما مهمه. همین امام معصوم که من باید اطاعت او کنم در این دعا میگوید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدا گناهانی که من را از چشم تو میاندازه بر من ببخش. من یه وقتی نشستم کنار صندل او، عرض کردم اماما قربانت برم، شما هم در تشکیلاتون ذنوب منوب دارید، گناه مناه دارید که این همه، تو که معصومی اینجا.
بله.
ایشا میدونن چه فرمودن؟ سمبولیک این حرف من. بله. چه فرمودن؟ گفتن ساکت باش، اگر در پیشگاه الهی بگم پدر من شهید امام حسینه، خدا کیه ببره بهش بهتر از من؟ معصومم که هستم امام جان، از چشم خدا میفتم، سکه یه پول میشم. وقتی به پیشگاه الهی میری خود حقیری کن، بگو خدا من با دستان خالی آمدم، قد عطا کل مسیع، این امام ریلا بده میگه خدا این گناهکار و بدکارت آمده است، خودشو حقیر. اون البته من اخیرم مدتی است که صحیفه سجادیه را دارم ترجمه میکنم، در جاهایی هم بنبست هایی است که من اونا را توضیح دادم. یک قاعده کلی از حالا به مردم بگم، شما در اینجا باید سه چیز را بدانید. کسی که دعا میکند تملق میکند کیست؟ زین العابدین، که صدها برابر بیش از من و فقیه و عالم و غیره خدا را مزمزه کرده میشناسه، عظمت او را دریافته، لذا کاملا خودشو باخته از کلماتی که در اونجا. دوم، چه کسی مورد خطاب این دعا کننده است؟ واقعا ما خدا را با اون عظمتی که او درک میکنه درک میکنیم؟
بله،
چون فرق میکنه کلمات. اون چه از اون ولد در اونجا من دیدم خیلی قلیله. خطاب من به خوبان است که هی گله میکنن که چرا دعای من مستجاب نشود پس که وعده داده بودن. من میبینم 3-4% در مورد حاجت خواهی دنیا اینا مطرحه، بقیه عشق ورزی و نوعی عبادته که در اونجا داره. خدا تو اینی منم اینم من از تو درخواست، کلنجار میره. حالا چون در اون وادی نیستم نرم زیاد.
خیلی زیبا بود.
اشهد ان محمدن عبد خداوند اولا، بعد یکی از شرایط پیامبری همین بوده. تو که به عنوان یک عالم برای مردم دین میآموزی، باید بینک و بین الله اون عبودیت پشت پرده تثبیت شده باشه، ولی خجالت دارد آدم به مردم دین آموزی کند که عبودیتش مشکل دارد، مثل ما واعظا. درست؟
بله.
عبده، این نماز به من داره یاد میده. من عالمی که نماز میخوانم، من واعظی که نماز میخوانم، من دین آموزی که دارم نماز میخوانم، میگه اون پیغمبر که تو رده او رو داری ادامه میدی، چون علما در رده پیامبران هم دیگه میخوان حرف اونا رو بزنن، بدن اون اول تشریف عبودیتشون روشن کرده. مباد هوای نفس و حسد و خراب کردن علمای دیگری که اونا مقبولترن، حسد تو را وادار کند از اون بد بگی و غیره و غیره. پشت پرده اول باید رفاقت تو با خدا حل بشود. و اشهد ان محمد عبد او، بعدم رسول او،
بسیار
بعدم اون درود را میفرستیم. راضی به صلواتم یه میان پرده من نباید بگم، شما خواهید گفت، من میدونم از قیافه شما.
سلامت باشید انشاءالله.
بعد این صلوات را معنا کنم، بریم سراغ تسبیحات اربعه
انشاءالله. بسیار خوب. خوب پس الان حالا استادم خودشون تذکر دادن، اما تا اینجا واقعا یعنی انقدر جذاب بود، ما دلمونم نمیومد صحبت استاد رو قطع بکنیم. نسبت به حالا انشاءالله برگشتیم، باز هم یک مختصری از همین بگیم و وصلش بکنیم انشاءالله به صلوات. الان یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة،
يا ربي
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تا اینجای برنامه اون عزیزانی که همراه ما بودند دیدن و شنیدن نسبت به آنچه در حضور و در محضر حضرت استاد بهرامپور گذشت که بسیار هم استفاده کردیم از محضرشون. ما نسبت به بخش‌های مختلفی از نماز شروع کردیم صحبت کردن و رسیدیم به اینجا که نکته بسیار زیبایی فرمودند. خیلی از ما هم ممکنه شبکه رو به خاطر جنبه پاسخ به شبهاتش داریم نگاه میکنیم. با این آشنا شدیم با این نکته که چرا خیلی وقتا ما توی مثلا کلمات آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مواجه میشیم با بعضی از صحبت‌هایی که نسبت به مثلا این هست که بله خداوندا من ظلم کردم در حق تو، خداوندا من گناهکارم، و این تعابیری که بارها و بارها ما شنیدیم. شبکه‌های وهابی این رو بارها میگن که آقا خود امیرالمومنین قائل به این اسمتی که شما نسبت به آقا امیرالمومنین نسبت میدین، خودش قائل به این نبوده. اما نکته‌ای که هست و الان در همین جلسه هم ما توفیق این رو داشتیم و شنیدیم این بود که آقا امیرالمومنین و مابقی ذوات مقدسه اهل البیت اینها افرادی هستند که نهایت عبودیت رو دارن، یعنی صفت اصلی اینها این بوده که اینها عبد کامل بودن و مولا الموحدین هست امیرالمؤمنین. در این صورت وقتی با این بیان ما نگاه میکنیم به ماجرا، میبینیم که خب اینها خداوند رو شناختن و اینها هستن اتفاقا کسانی که میتونن اوج سرفکندگی و اوج عبودیت رو نسبت به خالق یکتا داشته باشن. خب تا اینجای برنامه تشهد رو هم الحمدلله پیش بردیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. میشنویم از محضرتون.
در پایانه اون مطلب اصلا زبان دعا و حرف زدن با خدا این است که انسان کمالاتشو نبینه، به رخ نکشه و باید بگه خدا یک بنده گناهکار بدکار به حضورت شرف یاب شده. اونا نمیتوانن بگن خدایا چه بهش ببری بهتر از من که معصومم هستم، مولا الموحدینم که نام گرفتم. اون بلد نبوده به زبان مناجات با خدا را. فرق داره دیگه، چجوری آدم از به عنوان مدیر کلی با خدا برخورد کنه. خدا این بنده حقیر آمده، این گناهکار آمده، قد عطا کل مسیع، می شود درت را می زنه در برویش باز کنی؟ امام زیلابدین فرمود انسان وقتی میرد به حضور رب العالمین باید خود حقیری کنه. همه اینا اون عارف گفت لابد نام عرفان مرفان سرشون نمیشه. اون عارف گفت که وجود که ذنب لا یغفر، من چقی دارم در برابر وجود خدا وجود اظهار کنم، من سایه ام، من هیچم الی آخر. یکی از شرایط دعا گفتن، یکی از شرایط دعا درخواست، چه عرفانی باشه، چه دنیا بخوای، چه آخرت بخوای، خود حقیری کامل، تحمید خدا کامل، یعنی اونقدر خودت را پایین بیاری، عیوبت را مطرح بکنی، ضعفت را مطرح کنی، بیای پایین و خدا را اونقدر که میتوانی، در صحیفه دیدم اینطوری، ببری بالا. آدم به این فضا برسد، هیچ چیز در برابر همه چیز استاده، این روح عبودیت. و حالا من راجع شما که گفتی صلواتم گفتی، خیال نکنیم به این سادگی ما از اون صرف نظر می کنیم. راجع به صلوات حرفی بزنم، اول باید دقیق ترجمه کنم. من الان به پدر مرحومم حمد می فرستم، احسان می کنم، میگم خدای من این را دادم به پدر، خدای این نماز را دادم به، این حمد را دادم به اون آدم رفته. ولی در مورد صلوات این نیست ترجمه، اینجا از جیب خلیفه خرج میکنه. نمیگه خدا من درود میفرستم، این درود من را برسان به محمد، اینطوری نمیگه. میگه خدایا تو درود بفرست به او، قربانت برم خودت بفرستی. چرا به دیگری واگذار میکنی؟ من این مطلب را اون موقعی خوب فهمیدم و نوشتم. یکی از فامیل های ما، بچه های ما، این کوچک بود، 3 سال 4 سالش بود. این بچه وقتی کسی زیر چانشو میگرفت محبت میکرد، بلد نبود تشکر کنه، به من اشاره میکرد اینطوری، یا اصلا مثل مدیر کلی به من میگه ببوسش.
عجب.
یعنی اون آقا که به این محبت کرده یه شکلاته تو اونو ببور. میگفتم پسر جان خودت ببور. تکلیف مالای اتاق را چرا به من دادی؟ ببوسش. بعد یه وقتی در تبریز در یه آسانسوری اتفاقی افتاد، مایه شرمندگی من شد که کسی به او محبت کرد، به من همین فرمان را داد تا آخر بفهم چه چیه. بعد این داشته باشید، در واقع ما به خدا میگیم خدا ببوسش. خب خودت ببوس، خدا درود بفرست به او. بله. چرا حواله میکنی؟ این من یه تحلیلی بدم کیف کنید، ممکنه دیگری بهتر از من تحلیل کنه. و اون این است که امیدوارم که این حرفهای من توش غلط نباشه. برای پدر مرحوم من یه یاسین بخوانم خیلی براش مهمه، کارگشاست. یه مجلس تقریم یه حمدی خوندم برای اون آدم، یه سرمایه است. ولی من هر قدرم حمد بخوانم 14 قرن همه مکلفم بگن خدایا بر پیامبر و آل او درود بفرست، کجاش جالبه من یه یاسین بخوانم به پیغمبر بفرستم؟ چه چیزی الان در عالم برزخ پیامبر شاد میکند؟ اینو بگم.
بله.
حمد بخوانم بفرستم، سوره بخوانم، درست به قول آقای مطهری هر چه به اونا بفرستید در اونجا بازم نیاز دارن که بفرستید، لبریز به اون معنا نیست. میدانید چه چیزی پیامبر رو خوشحال میکنه؟ اگه گفتید اون عاشق و فناء مطلق در حب الله هست. خدا برگردد بگرد محمد یکی از امتهای تو درودی به من حواله کرده و گفته این را به محمد برسان، ولذا من اون امانت را به تو میرم. مست شراب طهور رویت میشه که خدا باهاش حرف زده. خیلی فرق میکنه که من خودم بفرستم یا حواله بدم بگم خدا باهاش حرف بزن. یه وقتی که گفتن در بهشت یک لذتی که سالها روزهای متمادی آدم را شراب مست میکنه آدم را، حرف زدن با خداست. خدای تعالی حالا هفته یک بار یه جوری با مؤمنان در بهشت حرف میزنه، نامه میفرستد، میگه آی بنده من، دیگه بعد از این شما همونی که به مسیح عیسی دادم به تو در بهشت میدم، لازم نیست دنبال نعمت ها اونجا بری، امر کن نعمت میاد سراغ تو، کن فیکون، اذن دادم خرج کن. خدا گفتن رضوانشو گاهی و رضوان من الله اکبر در قرآن هست. خدا گاهی میگه ای بنده من از تو راضیم، به دلیل اینکه آوردمت نزدیک خودم به بهشت. همین که اظهار رضایت بر دعف فکر، اون برودت عف خدا در بهشت هم هست. عف به اون معنا مال قیامته که براخره عف کنه ما بریم بهشت، ولی در بهشت رضوان اظهار کردن، عف را اظهار کردن نعمتهای معنوی است. خدا اونجا اظهار محبت می کند، ولذا خدایا درود بفرست به محمد و آل او.
خیلی زیبا. خیلی. با این بله واقعا آدم دلش میاد این لبان رو تکون نده و ذکر صلوات رو نفرسته اینجوری اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی با این تعبیری که حضرت استاد فرمودند که چقدر هم زیبا، که با این تعبیر پیامبر گرامی اسلام از خداوند یک درودی رو دریافت میکنه که سبب اون این بوده که یک نفر، یک بنده قاصر مقصر گناهکار دنیا این درخواست رو از خداوند داشته و به این سبب حداقل موجب شده که دل پیامبر اکرم رحمتون للعالمین باز هم شادتر بشه. انسان دلش میاد اینجوری صلوات دیگه نفرسته اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در همان صحیفه من یک قسمتش را دارم معنا میکنم، دهه اول این دعاهاست. اونجا حضرت یک درمیان صلوات میفرسته، بعد یه درخواست میکنه. صلوات میفرسته در لابلای دعاها. چرا؟ ایشون هم گفتن برای اینکه من درخواستهای خودم را قاطی این درخواست میکنم که به او درود بفرست، معنا ندارد خدای تعالی این یه دعا را قبول کنه، درود را به پیامبر منتقل کنه، که این حتما ابوالفضل مستجابه. بعد اون بقیه را قربال کنه بگه نه اینا را نه. خدا خیلی بزرگواره، این بزرگواری ها را به ما یاده. اللهم صل بلا فاصله ادامه میده. آدم خیال میکنه یه جمله که خدا اون مشکل من را هم کن، خدا قلب من را دگرگون کن و و و. چون وقتی صلوات در اول دعا و پایان دعا آمد، اینا میشه یک ردیف درخواست. یا قبول نکن، اگرم قبول کردی همه را قبول کن. البته اینم یه چیزی تون بگم، از علامه طباطبایی پسر بزرگوارش یه وقتی گفتند که من او را دیدم، گفتم آقا اینجا چه خبره؟ جواب من را نداد. یک قاعده دیگر گفت پسرم من دعاهایی که کردم درصدی از اونها مستجاب میشد، همه اونها مستجاب میشد، درصدی را در دنیا خداوند میداد به من. بعد به اون دعاهایی که حفظ شده است که در اینجا بدن جوابش را، چیزهایی به من دادن. تازه آرزو میکنم کاش اون دو سه درصد هم مستجاب شده، مستجاب نمیشد، میماند بر اینجا. دعا برگشت ندارد. منتها اگه بخواد در دنیا، اینی که ما صلوات اول آخر دعامون میکنیم، یعنی ما طلبکار شدیم. مثلا یه چیزی بگم، روز قیامت انسان میبیند این آدم با من هم کلاس بود از نظر معنوی، نماز و روزه، اونم کاسب بود، کارمند بود، منم این مقدار نماز، این مقدار، ولی میبینه به او تریلی تریلی هدایا میاد، میگه خدا نفهمیدم، من که با اون همتراز نزدیکم هم، چی این همه میاد؟ میگه اون در دنیا اهل دعا کردن بود، ولی را ما هم برای او ذخیره کردیم. تا میخواستی دعا کنی چرا درخواست نکردی؟ اون درخواست کرده، ما هم برای اون منظور کرده. این در این دنیا به ما گفتن که حواسمون جمع باشه، صلوات را هم ما معنا کردیم.
چقدر زیبا و واقعا جوری که بشه آدم لذت ببره از این، به قول استاد، از این نمازی که میخونه دیگه، از این عشق بازی که داره با خدا انجام میده کاملا حس بکنه این فضیلت صلاتی که داره انجام میشه. بسیار خوب. همونجور که مشاهده میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده و در اختیار شما مخاطبین عزیز هست، هر زمان که خواستید تماس بگیرید با برنامه، انشالله عزیزان اتاق فرمان لطف میکنن و بعد از اون تماس میگیرن با شما و صداتون داخل استودیو وصل میشه. اگر سوالی هست بفرمایید، و یا اگر هم خواستین به صورت متنی میتونین با شبکه در ارتباط باشین، انشاءالله ما سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. بریم سراغ یکی از این تماس ها، حالا بعدش اگر فرصت شد بیشتر در خدمت حضرت استاد هم خواهیم بود. خانم حسینی از یزد پشت خط هستن، سوال دارن از استاد بزرگوار. در خدمتتون هستیم خانم حسینی، صداتون رو میشنویم، بفرمایید. خانم حسینی بفرمایید. بله، صدای گیرندتون رو کامل ببندین و فقط از طریق تلفن با ما در ارتباط باشین. بله، خب ظاهرن که حالا تا تماس باز هم وصل بشه ما بشنویم از حضرت استاد این ادامه صلوات رو که حالا تکمیل شد و در فضائلش رو هم بسیار شنیدیم، و میگم حیفمون میاد بیش از این صلوات نفرستیم با این نوع دیدی که امروز نسبت به این مسئله پیدا کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا تا این خانم حسینی هم بیان روی خط، بعد از این قرار سراغ سلام ها بریم؟
نه، بریم سراغ تسبیحات اربعه. بله،
رکعت سوم و چهارم.
ببینید برادران اهل سنت در هر چهار رکعت حمد را میخوانند. منتها دو رکعت اول سوره اضافه میشه، اون دو رکعت آخر تا ولزالین. ما هم مجازیم همین کار رو بکنیم. ولی من بگم که ما فقط یک مدل معرفت را زمزمه میکنیم. هر رکعت اول، دوم، سوم، چهارم چیز جدیدی پیش نمیاد. ولی ما آمده ایم سوم چهارم تسبیحات اربعه را میگیم. اگر من این را باز کنم تسبیحات اربعه چه میگه، اون موقع میبینی که فتوای ما خیلی قویه. برای اینکه در نماز دو مدل معرفت را زمزمه میکنیم، یه مدلش در حمد و اینها خوابیده، یه مدل هم که فضای دیگریه در تسبیحات خوابیده. خب
بله، نگرشی جدیده. بله.
یک دفعه انسان دو تا بال داشته باشه، یک دفعه چهار تا بال داشته باشه، این اتفاق میفته. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این که میگن چهار تا. من ادعا ندارم که الان تا آخر برنامه میتونم اینو بیان کنم.
بسیار خوب. استاد اگه اجازه بدین، حالا قبل از اینکه کاملا هم شروع بکنیم، این بیننده عزیزی که تماس گرفتن صداشون رو بشنویم و بعد از اون انشالله ادامه ی بحث رو پی خواهیم گرفت. خانم حسینی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. حسینی ما صدای شما رو داخل استودیو داریم. صدای گیرندتون رو ببندین، با تلفن با ما در ارتباط باشین. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، در خدمتتون هستیم.
از برنامه
خیلی
تشکر می‌کنم. بفرمایید. من مزاحم شدم. دعا داشتم. من
اصخایی میکنم. خانم حسینی کاملا صدای گیرندتون رو ببندین و بله با در خدمتون هستیم استادم، یا همینجا هستن و صدای شما رو میشنویم. بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید.
خسته نباشید. الو.
سلامت باشین، صداتون رو میشنویم. صدای گیرنده رو کاملا ببندین.
خسته نباشید. ببخشید مزاحم شدیم. از برنامه تو خیلی تشکر میکنم. خاجاوام تشکر میکنم. خسته نباشی عرض میکنم. من سوال داشتم. سوال من این که خود من نماز میخونم، روزه میگیرم، نماز میخونم، روزه میگیرم، ولی وقتی که شوهرم نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، ازم به اینا اهمیت نمیده، خودم اهمیت میدم، ولی از یه طرف خود وقتی قرآن میخونم شوهرم ناراحت میشه، شوهرم ناراحت میشه، نماز به دقشیدتون نمیاد.
بله،
شوهرم داره من نماز میخونم قرآن یعنی میخونم که شوهرم ناراحت میشه، هی گیر میده که پیش من قرآن نخون و مثلا تو تلویزیونم گوش میدم، میگه اصلا وقتی میاد خونه میگه تو تلویزیون قرآن میخونه گوش میدم، میگه که من بزن اون ور رستش کن، نمیخوام صدای قرآنو بشنوم، نمیخوام تو خونه قرآن مثلا بخونی. بعد سوال دومه که من میرم تو ماشین میشینم، هر جا میرم یا سر سفره میشینم، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم، ولی ناراحت میشه، میگه اصلا تو پیش من بسم الله نگو، سر سفره بسم الله نگو، و خیلی ناراحت میشم، خیلی روحم آزار میده که این عملها رو انجام میده یا گیر میده، خیلی ناراحت میشم. از یه تن پسر 15 سالگی دارم، سعی میکنم که پسر 15 سالگی نماز بخونه، پدرش هر کار میکنه پسرش مثلا همون کارا رو میکنه، همون عملها رو میکنه، بازم به خاطر خدا چون که خدا رو میبینن تحمل میکنم، مثلا همه جور رو تحمل میکنم، کوتاه میام، ولی به خودم آزار میدم، ولی روحم آزار میده، روحم بعضی کارها رو انجام میده، بعضی عملها رو هر دوتشون انجام میده یا پدرش انجام میده، خیلی بد اخلاقه، اخلاقش هم خیلی مثلا شدیده، باش همه تمام شرایط من کنار میام، هیچی نمیگم، سکوت میکنم. حالا چیکار میکنم؟ میخوام بگم که از حاج آقا بپرسم خب منو راهنمایی کنه چیکار کنم؟ تو 15 سال که ازدواج کردم مثلا خیلی سختی کشیدم، خیلی اصلا دلم کن، گاهی وقتا مثلا گریه میکنم، گاهی وقتا خیلی ناراحت میشم، هر کار میگه شوهرم میگه این کارو بکن، فقط حرف منه، حرف تو نیست، هر چی میگم تو اونو گوش کن، عمل کن، هیچی نگو. اصلا موندم که چیکار کنم، همونجوری تعامل کردم، اینجوری خیلی عذابم اذیت میکشم. منو خواهش میکنم راهنمایی کنید. ممنون، خیلی خیلی تشکر میکنم.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. خانم حسینی از یزد، خداحافظ شما باشه انشاءالله. تشکر میکنیم از تماستون و قدردانی هم میکنیم از این دغدغه‌ای که نسبت به اعضای خانواده خودتون دارین، و بالاخره حالا بنده در حد خودم این صبری که الحمدلله دارین انجام میدین. اما حالا پاسخ رو از حضرت استاد بشنویم که انشاءالله کارگشا و راهگشا هم باشه برای همه بینندگان عزیزی که ممکنه با این جور دغدغه‌ها بالاخره درگیر باشن. در خدمتتون هستم.
بگوشی چی گفت؟
بله، حالا چون عزیزان هم بخوان کاملا ممکن بود صدا یک مقدار دچار اختلال باشه، سوالشون این بود که در خانوادهشون شوهر ایشون با این حالا بدسلیقگی که دارن بخوایم بگیم یا حالا هرچی هست، از شنیدن قرآن و اینکه توجه میکنن همسرشون به یک سری از انجام دادن واجبات و مستحبات و اینها دلازرده میشن و محیط خانواده و تربیت فرزندشون جوری شده که تحت شعاع این عمل قرار گرفته، ایشون نمیتونه هیچ کدوم از اون مناسک دینی خودشون رو و حتی قرآن خوندن و حتی قرآن گوش دادن از طریق تلویزیون رو هم بخواد در خونه انجام بده. راهکار برای حالا اصلاح این شوهر یا اینکه خود ایشون چطور بتونه زندگیش رو بگذرونه چی هست؟ از شما بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشنهاد میکنم این آقای بزرگوار این خانواده اقلن یکی دو بار تلویزیون که زندگی پس از زندگی اقلن، گرچه خبر واحده ولی خیلی اثرگذاره، یه نگاهی به اون بکند. این یک. من که بعضی از این مسائل را نمیشه در یک رسانه عمومی بیان کرد، اینه باید در خانواده حکمی که مقبولیت دارد هم برای اون آقا هم برای این خانم، این گله را باید پیش اون ببرن. ولی من اینو بگم، این انشالله یه دلیل دیگری داشته باشه کسی که میگه من نمیخوام بشنوم، انشالله که یه دلیلی. اما اگر همینطوری که ما از ظاهرش میفهمیم اینو گفته باشه، جان دادن چنین آدم ها خیلی سخته. نه جان دادن، انتقال چنین آدم های در عالم برزخ اصلا قابل ذکر نیست. خیلی ها اگر بشنون، هزاران نفر بشنون که اونجا برای چنین آدم های چه اتفاق میفته، بیهوش میشن. ولی من فکر میکنم این اینطوری نیست، شاید یه دلایل دیگری داره، شاید میگه که مثلا هر چیزی در وقتش باشه، در سر سفره دیگه آیه نباشه، ممکنه این رو منم بگم، فعلا ما میخوایم بخوریم، بگیم، بخندیم، هر چیز را در جای خودش انجام بدیم. من توجیه میکنم انشالله که اینطوری باشه، و الا چنین آدم بالاخره ایشون نماز میخواند، روزه میگیرد، آدم معتقدیه، اگر معتقد باشه حرف او توجیه داره، باید مذاکره بشه. ما که دسترسی به اونا نداریم که یه وقتی مهمانشون کنیم یا مهمانشان بشویم با اینا حرف بزنیم، با علمای مقبول شهرشون این مطرح کنن. من جواب کلی دادم،
بسیار.
حالا این جواب کلی منم انشالله فلتات نداشته باشه، نمیشه در تلویزیون اینو بحث عمومی را خصوصی را بیان کرد.
بسیار خوب، احسنتم.
فقط با صلوات و آقای بهجت وقتی به شما مراجعه میکردن میگفت شما خیلی صلوات بگید که رهگشاست، که اتفاقات معنوی میفته. شما توسل کنید به اون خدا اطرافیان آدم را هدایت کنه، حل کنه این مسئله را. الهی که موفق باشه.
انشاءالله که تمامی مشکلات حل بشه. و این راهکار استاد هم بسیار به نظرم راهگشا خواهد بود. و حالا در ابتدا که تذکر اول این برنامه زندگی پس از زندگی که پخش می شد، ایشون اگر حالا به یه نحوی به جای یکی از همون قرآن هایی که حالا پخش میشه یک سرمایه گذاری انجام بشه، به جای همون قرآن این پخش بشه و این صحبت ها شنیده بشه در خانه، و راهکار دوم هم که همین که برن پیش یک بزرگتری، پیش یک فردی که مقبولیت داره در نزد هر دو طرف. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم از حضرت استاد، دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما خب دیگه وقت به ما این اجازه رو نمیده و اگه اجازه بدین دیگه خداحافظی بکنیم با بینندگان عزیز. تشکر میکنم از محضرتون. خب تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، همراه زندگی با قرآن بودین. انشالله که قرآن شفاعت ما رو در روز جزا هم بر عهده بگیره انشالله، و تمامی ما بتونیم مأنوس با قرآن هم در این دنیا و هم در آخرت باشیم انشالله. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه فارغ